بعد از پیروزی انقلاب بود. امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یه کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی
با اصرار امام زمینه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای اسلام آماده می شود. امام در این حال به دقت تحرکات گروه‌های مخالف را زیر نظر دارد و مردم را به هوشیاری در مقابل توطئه ها فرا می خواند. فارغ از جنجال‌های این گروه‌ها، عده‌ای در حسینیه ارشاد در حال تدوین پیشنویس قانون اساسی هستند. پیشنویسی که سابقه اش به ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب باز می‌گردد. مرحوم سید صادق طباطبایی از نزدیکان امام خمینی.
حدود 1 ماه مونده بود به پایان حکومت شاه و رفتن شاه. یه روز من دکتر حسن حبیبی در یک قهوه‌خانه های پاریس نشسته بودیم، داشتیم قهوه میخوردیم، صحبت از جریانات حوادث ایران شد. به حبیبی گفتم که شاه بوی الرحمنش بلند شده و به نظر میرسه که دیگه به زودی باید حلواش رو خورده بشه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
به حبیبی گفتم که فکر نمی کنی که امام که برمیگردن ایران قانون اساسیشون زیر بغلشون باشه؟ خیلی این فکر رو پسندید و گفت که خب این رو یک گونه با امام در میان بذاریم، منتها باید خیلی بی سر و صدا باشه، از فردا صبح جنجال بلند نشه که چه خواهد شد.
با پیشنهاد طباطبایی مرحوم دکتر حسن حبیبی برای این کار انتخاب می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی از یاران امام در پاریس.
امام به آقای دکتر حبیبی اعتماد کردند. هم دانش مذهبی و حوزوی رو داشت و هم از دانش روز به خصوص در امر حقوق سرآمد بود. نشست و با مطالعه دقیق هم قانون اساسی نظام حاکم وقت بر ایران رو انتخاب کرده بود، مطالعه کرد، هم قوانین اساسی کشورهای مختلف رو بررسی کرد و با یک اشراف احاطه علمی نسبت به این اصول کارشو آغاز کرد و بعدش هم مبانی اسلامی رو که باید حتما درش لحاظ بشه.
12 بهمن 57 امام خمینی در هواپیما مشغول نماز شب است. سید صادق طباطبایی که از سرنوشت این پرواز نگران است به امام پیشنهادی میکند تا بسته 57 که در بردارنده متن پیشنویس قانون اساسی است محفوظ بماند.
من چون برنامه شبانه امامو خبر داشتم، میدونستم، صبر کردم وقتی که برنامه نماز شبشون تمام شد. بین نماز شب و نماز صبح که معمولا یه فرصتی داشتن رفتم بالا، گفتم خب داریم میریم، به نظر شما وقتی میریم تهران چی میشه؟ گفتم حالا چه احتمال میدید؟ من نگران این امانتیم که پلو منه و نمیخوام این امانتی که پلو من هست دست ایادی شاه یا نظامی که هنوز بقایاش سر کار هستن و به هر حال دست اونا بیفته. اجازه میدید بدم پلو خودتون نگرش دارید، دیگه نگرانی ندارم. گفتم نه، امانت داری، امانت رو بهت سپردن، قبول کردی، باید هم حفظش بکنی. گفتم حالا که اینجور شد، پس من یک نکته به ذهنم رسیده، یک راه حلی به ذهنم رسیده که خاطرم جمع بشه. گفتم در بین این 200 نفر خبرنگاری که پایین هستن که ارباب جراید و گویندهای تلویزیون و مفسرین، در بین اینها یک شخصیتی است که بسیار برجسته است، مفسر شبکه 2 تلویزیون آلمان، فرد قابل اعتمادیه. من بدون این که بهش بگم چیه، اینو توی پوشه میذارم، توی پرونده، توی پاکتی درش میبندم و اینو بهش میگم این امانت پلوی تو.
پیتر شولاتور خبرنگاری آلمانی فرانسوی بود که طباطبایی بسته 57 را به او سپرد.
صادق طباطبایی منو از تلویزیون آلمان میشناخت و میدانست که گزارش هایی که من میدم واقع گرایانه است و این گونه نبود که بعضی از سرویس های خارجی مرا خریده باشند، بلکه من خبرنگاری کاملا مستقل بودم.
به آقای شولاتور گفتم که من یه امانتی دارم نمیدونن وقتی ما میرسیم تهران چه بر سرمون میاد، آیا کشته میشیم، سالم میرسیم، دستگیرمون میکنن، دستگیرمون نمیکنن. برای من یه پاکتی است که امانت نزد شما میگذارم، اینو نگه دار پلو خودت. اگر سالم اومدیم و سالم از فرودگاه رفتیم بیرون، منو پیدا میکنیم و این رو به من برمیگردیم.
من اصلا فکر خاصی نکردم، با خودم گفتم یه سری اسناد محرمانه است و از آنجا که من با طباطبایی دوستی نزدیکی داشتم این خدمت را برای ایشان انجام دادم. البته به همین نسبت خدمتی برای امام انجام دادم. من آن امانت را در جای مناسبی از کیف خودم خوب قایم کردم. من آدم رازداری هستم و هرگز به داخل پاکت نامه‌ای که به من سپرده شده نگاه نمی کنم و می دونستم که اوراق محرمانه‌ای هستند. هرگز فکر هم نکرده بودم آن را باز کنم.
حالا این بنده خدا یه امانتی گرفته و تحویل داده، اما نمی دونه چی گرفته چی تحویل داده. 9 ماه بعد می نوشت به نام ایران کانون زمین لرزه. توی اون کتاب دیدم باز نوشته که یه پوشه‌ای داد و من نمیدونستم توش بیش. من دیدم دیگه خب این دیگه خیلی بی‌انصافیه، دیگه بهش نگم. خوش تماس گرفتم و انگمن زنزید سنگ نتول شونه دی بزن آخری دهر شفتیم.
بعد از ورود به ایران که با استقبال با شکوهی توام بود، من بسته را تحویل دادم. 8 ماه بعد به من گفته شد توی اون پاکت پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این اتفاق فرصتی برای من به وجود آورد که در حقیقت من 2 ساعت حافظ و امانتدار قانون اساسی باشم.
۲۱ خرداد 1358 جزئیاتی از پیشنویس قانون اساسی منتشر و در آن برای نخستین بار از شورای نگهبان قانون اساسی نام برده می شود. چند روز بعد متن پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. بحث ها درباره جزئیات قانون اساسی در میان گروه های مختلف و افراد ادامه دارد. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی از جمله احزاب و گروه‌هایی هستند که برای انتخابات فهرست ارائه می‌کنند. از این میان 10 نفر به عنوان نامزدهای مشترک احزاب و گروه‌های سیاسی معرفی می‌شوند. آقایان منتظری، بهشتی، طالقانی، موسوی اردبیلی، محمد عرب، عباس شیبانی، علی غفوری، عزت الله صحابی، بنی صدر و خانم منیره گرجی.
من میخوام به کاندیدای خودمون رای بدیم و اینا قاب کنیم برای مجلس خبرگان.
12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود. دکتر صادق طباطبایی.
خارج از کشور روزنامه‌هایی که عمدتاً وابسته به جناح صهیونیست هستند، مثل اکثر روزنامه‌های آلمان که مخبر آلمانی هم اینجا هست، اتفاقاً همین الان یک تیکه‌ای بهش گفتم در گزارش امشبش منعکس بکنه. اکثر این روزنامه‌ها طبیعی است که همون عنادی که با انقلاب ایران دارند، عناد رو همیشه به کار می‌برند. بنابراین از اونها انتظاری نداریم که قضاوت درستی در مورد انقلاب ایران و به خصوص مسئله دیروز کرده باشند. می‌دونید که چند سازمان اعلام کردند که در رفراندوم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اینها آمدند اکثریت عظیم ملت ایران رو وابسته به این سازمان‌ها و دستجات دونستن و من بهشون با صراحت گفتم من تصور نمی‌کنم تمام این سازمان‌هایی که اعلام کردن در انتخابات شرکت نمی‌کنن تعداد اعضایشون رو همدیگه از 500 نفر زیادتر باشه. بنابراین منطقی نیست که این رو آدم به حساب ما ملت ایران بذاره.
نتیجه شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان نشان می‌دهد که نامزدهای حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی و گروه‌های مؤتلفه با این حزب و همچنین جامعه روحانیت مبارز بیشترین آراء را به دست آورده‌اند.
افتتاحیه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران در کاخ سنا برگزار شد. رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیام خودشون توصیه فرمودند به نمایندگان مجلس خبرگان که قوانین که در قانون اساسی گنجونده میشه موادش باید طوری باشه که 100% اسلامی باشه.
علم نشرح لکه صدرک بیا با نغمه روح خدای
مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی کار خود را آغاز می کند. برخی موضوعات باعث ایجاد بحث و جدل می شود و افکار واقعی برخی افراد و گروه ها در این بحث ها به تدریج آشکار می شود. گروه های مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در برابر تصویب اصل ولایت فقیه و برخی قوانین که اسلام را پایه و اساس خود قرار داده اند از خود مقاومت نشان می دهند. امام اصل ولایت فقیه را تبیین می کند و در مقابل کسانی که با این اصل مخالفند و به مجلس خبرگان قانون اساسی حمله می کنند می ایستد.
اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل اونجا باشه. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند، این نظارت می کند بر این که نبادا خیانت بشه. همون رئیس جمهوری که ملت خودشون تعیین می کنند و انشاءالله دیگه از این به بعد امین تعیین می کنند، لکن معذالک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده میگذرند ببینن چه میکند. نباده یه وقت خلاف
های دکتر بهشتی، اونطوری که به نظر میرسه قانون اساسی کار تهیه و تدوینش تموم شده. میخواستم شما بفرمایید که نظر خودتون در مورد اینکه آیا این همه پرسی در شرایط فعلی تا چه میزان به مصلحت میتونه باشه و چه نتیجه‌ای رو اگر داشته باشه مطلوبه.
اما که این همه پرسی در این شرایط تا چه اندازه به مصلحت هست، از دید ما ترجیح میدیم که این همه پرسی انجام بگیره و ما اون رو مصلحت مییابیم، برای اینکه کشور و جامعهمون رو رو به ثبات و استقرار اجتماعی بیشتر جلو میبره. و اما اینکه چه نتیجه‌ای اگر باشه خوبه، ما فکر میکنیم نتیجه‌ای که بتونه اعتماد اکثریت قاطع ملت رو به این قانون اساسی نشون بده. و این سوال رو مکرر از من کردن که اگه یک نفر با یکی از این اصول قانون اساسی موافق نیست ولی با 174 تاش موافقه، چه رأی بده، آری یا نه؟ و به نظر من جواب روشنه. اگر کسی با یکی دو تا سه تا چهار تا از این اصول هم کاملا موافق، وقتی با مجموع من حیث المجموع موافق باشه و او رو یک قانون اساسی پیشرفته اسلامی بدونه، خب باید رأی موافق بده.
سرانجام تدوین نهایی قانون اساسی پس از 3 ماه کار مجلس خبرگان در 24 آبان به پایان میرسد و 11 و 12 آذر 1358 همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. در این همه پرسی بیش از 99% مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت می دهند. در قسمت بعد خواهید شنید.
و روز بعد فرمان امام صادر شد.
بعد از صدور فرمان امام نیروهای عظیم جان بر کفی به میدان آمدند.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج آزم هستند آمدند، با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند.
سامان ز خون جوانان یادگار یاران ای عصر بسیار خوبی داشته باشید. با اعلام ساعت 16:50 از رادیو معارف برنامه پارسایان رو با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین میرسید در خصوص سیره و اخلاق علما تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 10 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علمای بزرگ و پرهیزگار که از او می توان به نیکی و پارسایی یاد کرد، حضرت آیت الله حق شناس رحمت الله علیه می باشد، شخصیتی که به گفته یکی از شاگردان ایشان در همه وقت مراقبه داشتند، یعنی در تمامی ساعات مراقبه نفس خود را فراموش نمی کردن. و این نکته حائز اهمیته که افرادی که در محضر ایشون بودند یا از شاگردان ایشون بودند و ایشون را از نزدیک دیدن، درباره ایشون گفتند که هیچگاه کارهای غریب و غیر متعارف از ایشون دیده نمی شد. مانند همه علما درس می‌خوندن، مباحثه می‌کردن و تدریس داشتن، برای مردم نماز جماعت می‌خوندن، به کار مردم رسیدگی می‌کردن، برای جوانان عقد ازدواج می‌خوندن. و یکی دیگر از ویژگی‌های ایشون این بود که ایشون اغلب اوقات در طول زندگیشون انواع بیماری‌ها و امراض رو تحمل کردن، در پنجه نرم کردن با انواع و اقسام بیماری ها و صبر و رضا و تسلیم ایشان در مقابل بلایا و امراض و حوادث واقعا ستودنی است. درباره تحصیل و سیر معنوی و اخلاقی خودشون خود آیت الله حق شناس میگن که من برای آینده تحصیل به حضرت علی عصر صلوات و سلام متوسل شدم، حضرت صاحب زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، توسل به آقا پیدا کردم. بعدها میگه وقتی به قم رفتم و اونجا با یک کسی هم حجره شدم، ادامه داستان شنیدنی است، میگه در یک سال همراه یک نفر در حجره هم حجره شدم و ایشان از بیداری قبل از اذان صبح امتناع داشت. میگه من دلم میخواست که نیم شبها بلند شم نماز شب بخوانم، هم حجره من این کار را انجام نمیداد و دوست نداشت و من هم دیدم که آزار هم حجره جایز نیست. تمام اون یک سال نماز شبم را در طول روز قضا خواندم، یعنی شبها نتوانستم نماز شب بخوانم، در روز قضای اون را به جا آوردم، قضای نماز شب را. در نتیجه این صبر و استقامت سال آینده خدا به من توفیق داد و عنایت کرد، با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم حجره شدم و این یک خوشبختی برای من بود. خب این سخن خود آیت الله حق شناس در مورد خودشونه. در اینجا بد نیست که من سخنی را که حضرت آیت الله بروجردی درباره ایشان فرموده است اشاره کنم. سال 1331 شمسی وقتی شیخ محمد حسین زاهد به رحمت خدا رفت، ایشان وصیت کرده بود که برای اداره مسجدشون آیت الله حق شناس از ایشان دعوت بشه و بیاد جای ایشان نماز بخونه و مسجد را اداره کنه. میگه عده‌ای بلند شدن اومدن قم، از بزرگان اهل محل اومدن خدمت حضرت آیت الله بروجردی و از ایشان درخواست کردن که آیت الله حق شناس را برای ما بفرست تا بیاد در مسجد امین الدوله برای اقامه جماعت در جایگاه آیت الله شیخ محمد حسین زاهد. میگه که وقتی که آقای بروجردی آقای حقشناس را راضی کردن و به ایشان امر کردن که شما به مسجد امین الدوله در تهران بروید، این آقایان میگن آیت الله بروجردی به من فرمود شما فکر میکنید که یک طلبه است که به تهران میآید؟ بدانید شما مرا همراه خود به تهران میبرید. دقت کنید، این عظمت شخصیت آیت الله حقشناس است که شخصیتی مثل آیت الله بروجردی در مورد ایشون میگه. حالا سخن اینجاست، این که انسان از کجا به این درجه از کمالات معنوی و روحانی میرسد، سر این کجاست؟ سر آن رو باید از عمل کرد افراد و گذشته افراد بررسی کرد. حالا من یکی از نمونه های از عمل کرد او را در گذشته او اشاره میکنم. از ویژگی های ایشان این بود، ایشان نسبت به گناه غیبت سخت حساس بودن و معتقد بودن که به واسطه غیبت همه اعمال آدمی برباد می رود. خود ایشان اینطور می گد که در اوایل جوانی از کسی غیبتی شنیدیم، یعنی کسی غیبت کرد در مورد دیگه، من نتونستم برم حلالیت به طلبم، یا از اون آقایی که ازش غیبت میشه به اصطلاح دفاع کنم که من مسئول در نباشم در مقابل این. مجبور شدم که خلاصه از این فرد غیبت شده یه جوری او را پیدا کنم و حلالیت بطلبم. میگه رفتم ایشون را پیدا کردم، وقتی که ازشون درخواست کردم که مرا حلال کنید، ایشان گفت نه من از شما راضی نمیشم. آقا می فرماد که من افتادم به گریه، شروع کردم به گریه کردم و حاضر بودم که به دست و پای ایشون بیفتم و دست پای ایشون رو ببوسم، اون چنان من منقلب شدم که این حال من باعث شد که وقتی این آقا دید این طور من دارم اصرار میکنم و این جور دارم منت او را میکشم و تواضع به خرج میدم و از او درخواست بخشش میکنم، او مرا حلال کرد. خداوند روح این مرد بزرگ را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی. آه خدا.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. به ساعت 17 رسیدیم و همونطوری که میدونید فردا 25 رمضان المبارک سال 1440 هجری قمریه و آخرین جمعه ماه مبارک که این روز رو سال هاست معمار انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در کشور ما به نام روز قدس نامگذاری کردن. بله، همونطوری که میدونید در آستانه روز قدس هستیم دوستان، در آستانه اضافه شدن یه برگ دیگه از افتخار و اقتدار در دفتر قطور تاریخ آزادگی و عدالت خواهی. روز قدس در پیشه، روز وحدت و حضور نامگذاری شده این روز، روز آگاهی و بیداری، روز فریاد بر سر ظالمان، روز براءت از مستکبران به سبب همراهی با متجاوزان صهیونیست، روز به صدا در آوردن زنگ حقوق بشر و بیدار کردن وجدانهای خفته و انسانهای غافل. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز جهانی قدس فرمودند: روز قدس که همجوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدع بیداری و هوشیاری آنان باشد. بله، حضور پرشور و آگاهانه ماست که در راهپیمایی روز جهانی قدس میتونه تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل و گامی مؤثر برای نابودی رژیم صهیونیستی باشه.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطيني على اسمي فلسطيني لقشتني على كل الميادين
تبث الناس في روحي وتنبض في شراري.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند
زفوت سبوديس كبايات. تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روزا زنده نگه دارند.
روز قدس، روز دست و پا زدن فرعونیان در دریای خشم مسلمانان است.
وظیفه شرعی مونه که حداقل من خودم میگم به عنوان زن ایرانی روز قدس حتما توی راهپیمایی شرکت کنم.
وظیفه هر انسان آزادی این هستش که در هر جای دنیا هر انسانی که مظلوم واقع میشه ازشون حمایت
کنه. روز قدس را همه امت اسلام و همه ملت‌های اسلامی باید گرامی بدارن و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال این روز رو گرامی خواهید داشت به توفیق الهی.
روز قدس روز تجدید پیمان هاست. می آییم و رهاییت را فریاد می زنیم. ای قدس، ای قدس، ای سرزمین سرزمین مقدس.
اسلام لا يملك غير حجارة تخرج من رام جدار.
بله، یک بار دیگه به توفیق الهی روز قدس رو گرامی می‌داریم و تجدید پیمان می‌کنیم. شرکت ما در راهپیمایی روز قدس قطعاً نشان دهنده همدلی و وحدت جهان اسلام برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس.
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
طاب الموت علی یهود، طاب الموت، طاب الموت.
امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمان، لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
اسلم و سلاح الحجر برمیه بلیاخو برمیه.
روز جهانی قدس، روز لرزه انداختن بر پیکری رژیم قاصب صهیونیستی.
دنیای اسلام از فلسطین باید غفلت نکنه.
اسلم و سلاح الحجر برمیه بلیاخو برمیه بلیاخو.